الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناشر المؤمنين. وصلى الله على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَا شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون. در سوره مؤمنون بنا اینه که اساسا فلسفه بودن انسان را خداوند برای ما روشن کنه. بودن حقیقی مؤمن بودن است و غیر مؤمن بودن، مؤمن بودن حقیقی نیست و از مهلال در پی دارد. یه مثال میزنیم انشاءالله التفات بفرمایید سیاق سوره از دستمون نره. در نظر بگیریم اگر ما بخوایم به یه کسی بگیم که این انسان رونده است، باید چه کار کنیم؟ شرایط رفتن رو براش فراهم کنیم. اگر رفت رونده است. پس خداوند بناس انسانها رو مؤمن کنند، حالا شرایط ایمانی رو فراهم می کنند، بعدم ایمان رو ترسیم می کنند. حالا یه عده‌ای میرن یه عده‌ای نمیرن. بعد می فرماد که ما اونهایی که شرایط ایمانی رو گرفتن رو رستگار می دانیم، به مقصد می رسانیم و بقیه رو مطمئن می کنیم. در نظر بگیرید که ما در وسط یک بیابان خشکی هستیم که هیچ مرزهاش مشخص نیست. حالا بزرگترین رحمت به ما چیه؟ که جای ما رو به ما بنمایانه، بگن کجایی. از این بیابان هیچی نمی فهمی. حالا اگه به ما دو چیز بدن، یکی این که بگن کجایی، دوم این که بگن چطوری درآید از این بیابان. رحمت بزرگی کرده. حالا چرا ما را در این بیابان گذاشتن؟ برای این که ببینن تپش رسیدن به مرغزارها و شهرها رو داری یا نداری. تا نری که نرفته ای، تا راه نری که رونده نیستی. پس باید شرایط رفتن رو فراهم کنن. پس وقتی میخوان شرایط رفتن رو فراهم کنن، باید ما رو در مقصد قرار بدن یا دور از مقصد. باید دور از مقصد قرار بدن. حالا دور از مقصد قرار میدن که در دور از مقصد بمانیم، یا دور از مقصد قرار میدن تا ببینن که کی به سوی مقصد میره، کی همت رفتن به مقصد رو نمیکنه. بزرگترین نعمتی که خدا به ما میده اینه که به ما میفهماند که کجا هستیم، اصلا بودنمان کجای زندگی است و زندگی کجای حیات است و حیات کجای هستی است و هستی چه ربطی با خالق داره. اگر متوجه باشیم که بهترین نعمت این نیست که ما رو در مقصد قرار بدن، وگرنه وقت ما به مقصد نرسیده ایم. مثل اینه که یک کسی رو که مرد قرار میدن میتونه به مرد بودنش افتخار کنه، این که به مردی نرسیده است، مرد خلقش کردن. یک کسی را که زن خلق کنن میتونه به زن بودنش افتخار کنه، آخه این که به زن بودن نرسیده است، زن خلقش کردن. اما کسی را که در کویر قرار بدن و به سوی قله قدم بزنه میتونه به این قله رسیدنش افتخار کنه، چون خودش قدم زده است، خودش سرمایه خودش کرده است حضور در قله را. چون خودش این قدم را زده است پس سرمایه خودشه، یعنی در کویر قرارش دادن ولی کویری قرارش ندادن، ضعیف شروعش کردن ولی در ضعف متوقفش نکردن. خلق الانسان و ضعیفا، انسان رو ضعیف خلق کردن ولی در ضعف نگهش نداشتن. با ارتباط با قدیر و قادر مطلق به کمال دعوتش کردن. حالا اگر این ضعف رو گرفت، یعنی هیچ همتی نکرد، نفهمید در ضعف است، که این مزمحل از ضعف یعنی نابودی. اگر ضعف رو شناخت و اون که ضعف خلقش کرد راه قوی شدن و کمال رو هم بهش داد و همت این که این کمال و قدرت رو به دست بیاردم بهش داد، حالا اگر رفت خودش رفته است، یعنی سرمایه خودش شده از این قدرت و کمال. حالا میشه که اون وقت خدا بفرماد که زنده باد بنده مؤمن من؟ میشه، چون این خودش زحمت کشید به لطف خدا مؤمن شد. ولی اگه خدا مؤمن خلقش کرده بود میشه بگه زنده باد بنده مؤمن من؟ این که مؤمن نشد، این بود. شما به کی میگین قوی؟ به کسی که میتونه ضعیف باشه، میتونه قوی باشه، حالا تحرک پیدا کرد قوی شد. ولی چیزی که عین قدرت هست که شما به عنوان این که این آدم قوی هست ازش نام نمیبرید. که آدم قوی به کی میگید؟ به کسی که نسبت به بقیه آدم ها ضعیفه، یعنی مثل بقیه آدم ها میتونه ضعیف باشه، ضعف ابتدای وجودشه و بعد تلاش کرده است این ضعف رو پشت سر گذاشته است قوی شده است. چرا میگید که قد افلح المؤمنون؟ یعنی در کویری که همه انسانها فقط یک موجود عادی اولیه ابتدایی ضعیف هستند، در این کویر حیات یه عده‌ای پریدن، یه عده‌ای با مشی ایمانی که خودش فرمود، اونهایی که در صلات خاشع بودن، اونهایی که زکات دادن، اونهایی که از لغو معرض بودن دوری کردن، اونهایی که شهوتشون رو کنترل کردن، اونها پریدن از این کویر. خدا فرمود ای انسان ها شما در کویر مقیمید، اما در کویر میتونید نمانید. کیا نموندن در این کویر؟ کیا نپوسیدن در این کویر؟ اونهایی که صفات کسی را گرفتن که میتوانست از این کویر درا، یعنی مؤمنون. قد افلح المؤمنون. بعد فرمود که این کویر اگر کور راهی هست، اگر رهنمایی هست، همه اینا مال اینه که از کویر درایی، در کویر نمانی. اول بفهم که در کویری، دوم بفهم راه در آمدن از این کویر رو داری. آیات رو نگاه کنیم، فرمود که تا آیه 11 فرمود کیست که از این کویر در اومده است؟ مؤمنونی که الذین یرسون الفردوس هم فیها خالدون، اونایی که فردوس رو در نهایت به ارث میبرن و آجاودانه هستن، یعنی به مقصد رسیدن. سوار چون که به مقصد رسد پیاده شود. چرا در بهش خالدون هستن؟ چون مقصدشونه، یه چیزی بالاتر نمیخوان، اون چه میخوان رسیدن. بعد میگه که در این کویر ما راهها گذاشتیم که تو نمانی. لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، انسان را از یک آب و گل و نطفه و گوشت و استخوان و اینا آفریدیم، بحثش گذشت. بعد چه کار کردیم؟ بعد این آدم را در همین دنیا، در همین بدن فیزیولوژیک میراندیم. آیه 15 ثم انکم بعد ذلک لمیتون، میراندیم و بعد فرمود در قیامت زنده کردیم. یعنی این سیر ما اینجوری، زندگی را بشناسید تا بتوانید زندگی کنید. بزرگترین رحمت خدا به ما اینه که به ما میفهماند کجا هستی. این خیلی آقا چیز عجیب است، ما عموما نمیدانیم کجا هستیم، محالم هست بدانیم. که میگم عموما نمیدانیم، یعنی الا اینکه ایمان پیدا کنیم مؤمن بشیم، یعنی ترسیم خالق خدا رو از زندگی بفهمیم. ولی حتما اگه خدا به ما نداد این بینش رو ما حتما نمیفهمیم. چرا؟ چون ما در دنیاییم، مثل کسیه که در کویر متولد شده است که هیچ مرزی از افق نمیشناسه. این حتما نمیشناسه، این حتما نمیشناسه، اونقدرم که فرصت نداره که همه یه کویر رو طی کنه، چون در کویر متولد شده. چیزی که در کویر متولد شده جزء کویر است، نه کل کویر. چیزی که جزء شد نمیتونه کل به حقیقت هم دریافت کنه الا اینکه خالق کل است برش کل رو معرفی کنه. بله خدا میتونه که ترسیم کنه زندگی را برای ما، ولی ما حتما نمیتوانیم. چرا؟ چون ما در عالمی، نه بر عالم. در عالم نمیتواند بر عالم بشه، هرچه برید بازم در عالمی. این کهکشانو بذارید پشت سر، اون کهکشان خب در عالمی. پس حالا که این طور شد، حالا که شما یه همچی شرایطی دارید که باید زندگی را بهتون بشناسانن، دارد زندگی را میشناسونه. اول میگه که مؤمنون فقط رستگار میشن، خصوصیاتش نمونه. بعد میگه که چی؟ میگه که این جهان را نگاه کن، تو در این جهان از نطفه شدی انسان، بعد مردی، بعد زنده شدی، پس تو جزء این جهانی. بعد میگه چی؟ ولقد خلقنا غیر تو، ما چی را خلق کردیم؟ خیلی چیزا خلق کردیم، نظامی خلق کردیم. بعد میگه دیگه چی خلق کردیم؟ این درخت و گاو و گوسفند و اینا را هم برای تو خلق کردیم. اینها رهنمود است نه مقصد، اینا نمود است نه بود. بعد میفرماد که چی؟ و علیها و علی الفلک تهملون، آیه 22، تو بر اون حیوانات و بر این کشتی ها سوار میشی. پس تو در کویری و راه رفتن را به تو دادیم. راه رفتن مقصد نیست، کویر هم مقصد نیست، به ضعف خودت هم متوقف بشی مقصد نیست. مقصد چیه؟ اون که انبیا در این کویر به تو میگن، آیه ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. میگه ای انسان کویر نشین، ما برای تو گاو و گوسفند بدن آفریدیم که مؤمن بشی، یعنی که از این کویر درآی. برای این که از این کویر درآی باید خاشع باشی در نمازه، باید از لغو معرض باشی. پس برای این که از کویر درآی باید چی باشی؟ باید مؤمن باشی. پس ما اگه انسان رو بخوام از کویر زندگی دراریم چه کارش میکنیم؟ مؤمنش میکنیم. اگه خواستیم مؤمنش کنیم تا پیروز بشه چی براش میاریم؟ شریعت میاریم. پس شریعت قصه خروج انسان است از کویر طبیعت به سوی فلاح ایمانی. پس کل فلسفه حیات اینه که انسان مؤمن بشه. چرا؟ چون مؤمن از کویر در اومده است، از کویر ضد خودش. غیر مؤمن قلب نداره که به خدا ارتباط پیدا کنه، غیر مؤمن بالاتر از شهوت نمیبینه که به حلال متوقف بشه، غیر مؤمن غیر دنیا نمیبینه که زکات بده. پس غیر مؤمن اصلا همین رو میخواد که هست، یعنی فقر اولیه رو میخواد. بالاتر از فقر اولیه رو نمیشناسه که خودش خرج اون کنه. مؤمن کیه؟ خودش خرج بالایی میکنه، از زهر پایینی در میاد. حالا که بناست تو این دنیا نمانیم، پس باید مؤمن بشیم، چون مؤمن در این دنیا نمونده است. قد افلح المؤمنون، مؤمن در آمده است از این دنیا. مؤمن چطوری در اومده از این دنیا؟ بر اساس شریعت. ولقد ارسلنا نوحا، نوح یعنی پیغمبر و شریعت، پیغمبری که همه جوانه به حیات بشری شروع کرد. حضرت نوح اولین پیامبر اولوالعزم. خب برای همینم از نوح سخن گفت. بعد بفرمایید ببینم که چرا پیامبر فرستاد؟ برای اینکه انسان به ثمر برسد. اگر پیامبر نمیرساد کویر انسان را میبلعید. حالا اگر انسانی با دیانت به ثمر نرسد، کویر خدا بر اساس حکم خدا اون را میبلعد. یعنی بنای خدا این است که آیه 27 آخرش رو میخونیم، انهم مقرقون، در کویر عالم برمیگردی، میخوام تمام صورت سوره دستتون بیاد، خیلی سوره عجیبی است. این آیات را از آیات تک تک از سوره درارید، خیلی حقش ضایع میشه. بیارین تو سوره هم یه کلمه که آقا از شکم حیوانه به شما شیر دادی، خب اینا که معلوم است، میبینیم این چه هنریه. جاشا ببین کجاست، جای آیه را ببین کجاست. دوباره میگه که بناس در این کویر نمانی، چون جنس کویر نابودیست. پس اونهایی که با نوح علیه السلام مقابله کردن یعنی در کویر موندن، یعنی بالا نرفتن. بناس که این انسان بالا بره، بالا نرد بناس نابود بشه. پس یا مسیر پیامبران و شکوفایی و یا هیچ شدن و عذاب هیچ شدن را سرمایه کردن. انهم مقربون، پیغمبر دیگه نگرانشون نباش، کشتی رو بساز را بیفت، اینها هم همه از بین میرن. چرا مقربون؟ برای اینکه بنا نیست در زمین فقط زمینی بمانند. اگر انسان در زمین آسمانی نشد باید نابود بشود. آیه 40 قال اما قلیل لیصبحن نادمین. پیغمبر اینها نمیتونن در این حیات زمین ادامه بدن، چیزی نمیگذره که همشون ناب میشن. چطوری؟ 41 فعفزت هم و سیحت و بالحق فجعلنا هم قصا قصا، مثل کاه سوختشون میکنیم. ما که نمیذاریم، که ما نمیذاریم برنامه حیات انسان به بازی چه تمام بشه، یا جهتگیری ایمانی یا از مهلا و شق سومم ندارم. حالا با این ترسیم که انشاءالله با من اومدید آیه را ادامه میدیم، آیات را. پس حالا که داره میگه ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، داره قصه ایجاد هدف انسانی را بر اساس نبوت برای رسیدن به ایمان ترسیم میکنه، و داره قصه این که پیامبران برای رسیدن انسان به ایمان تلاش کردن را میگه، که عده‌ای در حیات طبیعی ماندن و جهتگیری ایمانی رو نپذیرفتن و انهم مغربون و تمام شدن. حالا قصه، پس من اینجا اینجور نوشتم، پس فلسفه خلقت همه عالم این است که انسان مؤمن به صحنه بیاید. اگر انسان‌ها مقاومت کردن ایمان نپذیرفتن چی میشد؟ نابود میشن. باز من زیر این آیه نوشتم پس نقش دین همان نقش شیر و شجر و باران است. قبلا آیات از دستتون که نرفت است، گفت تمام این شیر و شجر و باران و گوشت و حیوان و اینا را ایجاد کردیم که تو در این کویر نمانی. حالا که بناس بری، فقط باید ارضی بری، فقط باید در طبیعت بری یا از طبیعت به بالا بری، غذا بخوری که در طبیعت خودت نمیری، و دین بخوری که بالاتر از طبیعتت برسی. حالا نمونه دینداری یه خدا و مقاومت مردم. لقد ارسلنا ما، ببین این لقده خیلی حرف توشه، یعنی ما نمیشه این کارو نکنیم. لالای قسم قد قده تاکید، یعنی سوگند که این کارو کردیم. چرا میگه سوگند که این کارو کردیم؟ یعنی اصلا جنس حیات زمینی این است که انسان به شکوفایی برسه. بعضی دوستان گاهی میپرسن که هدف از خلقت چیه؟ خیلی بحث میشه کرد. عموما من شاید تا یه مدتی ذوق کلامیم غلبه داشت بر ذوق قرآنی، بیشتر کلامی بحث میکردیم، نه با رایان شد. ولی به نظر من این بهتر است که با قرآن زندگی کنیم. بحث کلامی همون بحث های طولانی فلسفی. ولی اینجا دوستان میپرسن که آقا خدا ما را خلق کرد که چی بشه؟ میگم آقا من که مؤمن بشی. میگه خب که مؤمن بین که چشه؟ دو بچه داره دیگه، برای این که از آن جهت که خداوند فیاض علل اطلاق است، باید فیضش به بشریت برسه. خب چون باید فیضش به بشریت برسه، باید جهتگیری انسانها عالی بشه. چرا؟ برای این که نمونه فیض خدا در معلول، در عالم، در مخلوق باید ظهور کنه. خدا فیاض علل اطلاق است، باید فیضش ظهور کنه. ظهور فیض خدا انسان مرده پوسیده قرن ستم است یا انسان شکوفا شده قرن ایمان؟ پس باید مسیر فیض خدا به ایمان مؤمن برسد. چرا خدا ما را خلق کرد؟ برای اینکه مؤمن بشیم. نمیخوایم مؤمن بشیم، خب نشید، میگیره فیضش را. همین گرفتن فیضش در این دنیا بحران است و اضمحلال، در اون دنیا جهنم است و عذاب. چیزی نمیشه، خدا خدایی میکنه، تو بندگی نکنی میگیره ازت فیضش را. خدا که برای تو خدایی نکرد، خدا خداست. چون خداست حتما فیاض علی الاطلاق است. چون فیاض علی الاطلاق است فیض میده. حالا تو بندگی نکنی، خب خودت نکردی، از فیض خدا محروم شدی. یعنی فیض خدا این است که انسان مؤمن بشه تا از طبیعت مرده و پوسیده خودش آزاد بشه. تو نخوای مؤمن بشی، در دنیا میپوسی، در قیامت هم میسوزی. شق سوم ندارد، یه چیز است، یه فیض است و عدم فیض. ندادن فیض میشه عدم، نگیری نابودی. چنو نابودی؟ قبلا بحث شد که عذابش میماند، رحمتش نمیماند. سوگند و سوگند که ما نوح علیه السلام را به سوی قومش ارسال کردیم. فقال یا قوم اعبدوا الله، ای مرد بندگی کن، جای خودتون رو در زندگی بشناسین، جا خودتون واسید، در کویر را بیفتید، به مغزار برسید. ما لکم من اله غیر، برای شما غیر خدا کسی نیست که دل بهش ببندید. اله یعنی اون که دل ما را میبره، شیدا میکنه. به غیر خدا نمیتونین دل ببندید. اگه دل ببندین، به سراب دل بستید، به خاموشی ها دل بستید، به پوسیدگی ها دل بستید، به خدا باید دل بستید. افلا تتقون، نمی ترسید که بپوسید؟ نمی ترسید که از خدا محروم بشید؟ نمی ترسید که در همین زندگی سرد سرابی تمام کنید حیات را و همین را سرمایه خودتون قرار بدید؟ پیغمبران یه جوری حرف می زدن که عجیب رو مردم اثر می زدن. برای همینم آدم بی تفاوت در شخصیت پیامبرا پیدا نمیشد، روبروی پیامبرا یا مومن میشدن یا ضدشون پیامبرا میشدن. یه جوری کار میکرد پیامبرا که کار میکردن که انسان را درگیر میکردن. یعنی یا طرف مجبور بود مومن بشه یا مجبور بود با شهوت و هوس خودش درگیر بشه، رفیق بشه و با پیامبرا درگیر بشه. روششون روشی بود که طرف را زیر سوال میبردن. برای همین میبینین حالا میرسیم دیگه. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر. ببینید چون نمیدونستن جاشون کجاست، اضطراب بیرون آمدن از دنیای سرد و نداشتن، درگیر شدن با پیامبرا. گفتم چی؟ قال الملأ، ملائی که دم کلفتایی که، چرا ملأ را اسم برد؟ چون بقیه مردم بیچاره دنبال اینا بودن. قال الملأ الذين كفروا، ملع، حالا ملع صفتشون کیه؟ اونا که کافرن، نه یعنی بعضی ملع کافر نیستن، ملعی که کافرن، آدمایی که سرکرده هایی که دین ندارن کافرن. میگه این ملع چطوری با پیغمبر برخورد کردن؟ نفهمیدن که پیامبرا چی میخوان بگن، چه بزرگ سخنی دارن، مشغول دنیای خودشون بودن. اون بیچارا گفتن چی؟ گفتن اه ما هازا بشرون مثل کن، این آقا هم یه آدم است، ما هم یه آدم، چرا ما زیر بار این بریم؟ نمیخوام بریم. تازه چی؟ اگه این میگه برای من فرشته نازل میشه، خب چرا برای ما نمیشه؟ ما بشریم، اینم بشر. اگه برای بشر فرشته نازل میشه، خب ایشون بشر، ما هم بشر، پس باید برای ما هم نازل بشه. چند تا اشکال تو این سخن براشون بود. اولا انسان را مساوی چی میدونستن؟ همین ظاهرش. در ثانی نمیفهمیدن که یک صلاحیت در صحنه باید باشد، ارزش‌ها فقط حسی و مادی بود. پس بنابراین ارزش های معنوی را نمی فهمیدن که بفهمند پیامبر را به جهت اون ارزش های معنوی انتخاب شدن. گفتم چی؟ آقا حالا که یه بشر است مثل ما و حالا که ما هیچ بهمون وحی نمی شه و اینا، پس این دروغ میگه. پس چرا حالا اینا را میگه؟ میخواد رئیس ما بشه؟ همه را مادی معنی کردن. مثل این سیاسیون هست دیگه، هر چی بگوی، هر برنامه دولت نظام جمهوری اسلامی بریزه، یه جور تفسیر میکنن که اینا میخوان رأی بیشتر بیارن. یعنی عموما یه دهی فقط رأی و حزب و باند و اینا تو ذهنش ده. اگه هر کاری شما بکنید مثلا الان که اومدید جلسه و اینجا اون یه جور دیگه تفسیر میکنید که میترسید مثلا حقوقت کم بشه، نمیدونم آینده مثلا کنکور قبول بشی، نمیتونه ماورای دنیا چیزی را حس کنه. خب این آدما پیغمبر اومده است میخواد نجاتشون بده، از کبیر دنیا به معنویت عظیم دعوتشون کنه، میگن که نه این اومده رئیس ما بشه. ان یتفضل علیکم، این اومده است که بر ما برتری بجوید. ولا شاء الله لانزل ملائکتان ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. ولا شاء الله، اگر که خدا بخواد خب یه ملک برا ما میبرد. اگه واقعا غیب در کار است پس باید یه ملک میمن. اگر غیب در کار است، این پیغمبر اومده است میگه من با غیب ارتباط دارم، پس پای غیب وسطه. ببینید چه برهان قشنگی هم به ظاهر ایجاد کردم که پای غیب وسطه. وقتی پای غیب وسطه باید که یک ملک میمن، پس حالا که ملک نیامده است پای غیب وسط نیست، بنابراین پس این بی خود میگه، این میخواد رئیس ما بشه. ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین، ما این حرفا رو از قدیمی‌ها نشنیدیم، از خودش در آورد. اگر حرفش حسابی بود باید سابقه تاریخی داشت، حالا که سابقه تاریخی نداره باباهای ما هم نگفتن، پس چیه این حرفش علکی؟ اگه دقت کنید داره خدا میفرماد که چطوری بهانه آوردن که خودشون رو نجات ندن. ما میخوام از این جمله چه نتیجه بگیریم؟ ما میخوام نتیجه بگیریم که کسی که نفهمد در کبیر دنیا، کسی که اضطراب حقیقت جویی ندارد، به جای اینکه ببینه چطوری خودش نجات بده تلاش میکنه چطوری حرف پیغمبر را ضایع کنه. این تا اینجا. پس خدا داره میگه که ببینید آقا من باید پیغمبر بفرستم و ببینید چطوری انسان ها جلوی پیامبرا می ایستادن. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. میفرماد که ادامه حرف این آدمایی که به اصطلاح سرکرده های کفر بودن چی بود؟ منطقشون چی بود؟ این هو الا رجل بهی جنتون و تربسو بهی حتی. میگه آقا این جنی شده است، یه بهترین تهمت دیگه. نمیگه حرفاش غلطه، چون اگه بگه حرفاش غلطه باید ثابت کنه. میگه نه آقا این جنی ها اینا رو گذاشتن تو دهن این داره میگه. یه خورده صبر کنی خوب میشه، مریض شده است، این جنی شده است. یعنی جنی ها سر به سرش میزنن که اینا رو میگه. حالا که جنی سر به سرش میزنن چه کار کنیم؟ یه خود صبر کنیم ان شاء الله سالم میشه، خوب میشه دیگه، وقتی حرفا نمیزنه. یعنی به جای اینکه با برهان نفی کنن میخواد همینا بگه. میخواد بگه انسانی که اضطراب خوب شدن نداره هر لحظه بهانه میاره. برای همینا به شما هم دستور میدن دیگه، میگن خیلی نمیخواد با افراد جدل کنی. اگه دیدید که معجزارم یه جا بیاری اینا خوب نمیخوام بشن. شما انسان‌ها را اول متوجهشون کنید که آقا میبازید اگه همینطور زندگی کنید. بزرگترین خطر چیه؟ اینه که ما نفهمیم که همینطور که هستیم خطرناکه. برای همین هم میگن به ما دستور دادن، میگن با کسایی که غفلت میاره زندگی نکنید. مثلا میگن که با بچه ها خیلی همه زندگی دونه نگذرونید، چون بچه ها بیباکن در عمل، شما در عمل بیباک میشید. با اهل دنیا خیلی زندگی دونه نگذرونی. چرا؟ چون اینا شما را از غیب غافل میکنن. میگه با اهل پولدارا، با پولدارا، با اغنیا زندگی دونه نگذنه، شکر ازتون میگیره. میگه با فقرای مؤمن زندگی کنی. چرا؟ اون وقت میفهمید که باید اون چه دارید شکر کنید و خود فقر برای مؤمن هوشیاری میاره. هر فقر هوشیاری نمیاره البته، همینطور که قنای صرفم ببخشید قناوم به صرف قنا غفلت نمیاره، قنای بدون ایمان غفلت میاره. ولی بالاخره خود حضرت سلمان میفرماد دیگه، میگه بالاخره سبکبالان نجات پیدا کردن. اون یه بحث دیگه. حالا اینجا میگه که چون اینها اضطراب از مهلال نداشتن، به همون چه که داشتن راضی بودن، مقابله کردن با پیامبرا. گفتن چی؟ گفتن یه آدم است که بهی جنه، یعنی به وسیله این جنیا عمل میکنه. اینا حرف جنیا میزنه. وقت اصطلاحا دیوانه و بیمار را هم میگفتن جنی. خودمونم تو محاوراتمون بودیم، بعد میخواستن نتیجه بگیرن که آقای مریضه. حالا که مریضه هیچی، پس تمام حرفش اصلا نمیخواد گوش بدید. این که آدم عادی نیست که حرفاشو گوش بدید. گاهی وقتا دیدین مثلا یک کسی که مهر دیوانگی روش بخوره، اگه هر چه حرف حسابی هم بزنید میگن چه حرفایی میزنید اما قبول نمیکنید. چرا؟ چون قبل از اینکه بخوام حرفشو قبول کنیم متهمش کردیم که چیه، دیوانه است. اینجوری برخورد میکردن. حالا حضرت چه کار میکرد؟ یه کاری نمیشه کرد دیگه. نه دیگه هیچ کاری نمیشه کرد، فقط باید چیکار کنی؟ باید خودت دیگه خود در کاری میخوای بکن. شما تو جملات امام رو ببینید، گاهی امام هیچ کاری دیگه نمیتونستن بکنن، میگفتن چی؟ انا لله و انا الیه راجعون. چند بار امام تو این نهضت گفتن، یعنی خدا دیگه از دست من هیچ کاری برنمیاد. این از حضرت نوح یاد گرفتن، میفرماد قال رب انصرنی بما کذب، خدای خودت با این دروغایی که اینا میگن منو کمک کن. خیلی نکتم تو این خوابیده. پس اول ببینید حضرت همینه دیگه، یه وقت تمام راه بسته است. خب باشه بسته باشه یه راه. حالا مثلا اومدیم ما ماهواره اومده دیگه، ما هیچ کاری نمیتونیم هم ضد ماهواره بسازیم. خب نسازیم آقا، بعد انواع و اقسام جفسازی ها ضد انقلاب به وجود میاد. خب بیا اصلا گفتن بچه از بالا دیوونم جنی شدن. خب بگم میگم چی؟ خونه خدا هر کاری خود میخواد بکنه. ما که از موازمون بر نمیگردیم که خدا به ما میگه چی؟ میگه خب یه کشتی بسازید دیگه، کار تمامه دیگه. حالا که اینجور شد، حالا ما میخواستیم همه اینا رو نجات بدیم، حالا شما رو نجات میدیم. این که قاعده، یعنی شما مایوس میشین اگه همه راه ها بسته شد. چرا مایوس بشین؟ حضرت نوح وقتی همه راه ها بسته شد تازه گفت خدای حالا خودت نجات هم بده. به ما کذبون، به اون چیزی که اینا دروغ میگن، یعنی اینا میگن عذاب نیست، با عذاب من نجات بده. که در واقع همین کارم کرد خداوند، با عذابی که به کفار مقابل حضرت نوح داد، حضرت نوح را نجات داد. جمله علامه طباطبایی را با هم میخونیم. نوح علیه السلام گفت خدایا عوض تکذیب ایشان تو مرا یاری ده. این یه معنا، یعنی خدا اینا منو تکذیب میکنن تو منو یاری کن. یا نه، یا خدایا مرا با همان وسیله‌ای که این مردم آن را تکذیب کردن یاری ده. که اینا چیا تکذیب میکردن؟ عذاب را. گفت خدا همینطور منو یاری بده. عرضم اینجا اینه که اولا پس مسیر اینه که باید آدم ها اصلاح بشن. اگه اصلاح نشن نمیشه نظام هستی همینطور بمانه. ببینید یه وقت یه درخت سیبی چند تا سیب خراب میده، یه وقت درخت سیبه و هیچی سیب نمیده، اینه میبارندش. یه وقت در جامعه انسانی آدم بدم هست، اینطوری نیست. ولی اگه جهتگیری جامعه انسانی خلاف رشد و ایمان شد، اینه دیگه میبارندش. حضرت نوح خوب حجت رو تمام کرد، صحبت رو کرد، مادن بعد خدای بود. اولا گفتن که تو اومده رئیسی کنی، بعد گفتن که اگه میشه ملائکه بیا. دقت میکنید پیامبر خدا برای اصلا جواب اینا رو هم بده و دید فایده نداره. آخه در آیه 24 مگه نمیشه اینا رو جواب بده که آقا باید ملک بیا؟ خب پیغمبر دلیل بیارید که ملک نباید بیا. میگن تو بشری، دلیل بیارید که نه آخه بود بشری هست، بود غیر بشری. نه آقا چرا این کارو نکرد؟ چون دید اینا نمیخوان بپذیرن. یه وقت است که شما میبینید طرف مقابلتون دنبال دلیل نیست، دنبال بهانه گیریست. میبینید پیغمبر هیچ جواب اینا رو نداده است. اینا خدا نقل میکرد، چون هرچه حقه خدا نقل میکرد، پیامبر چون هرچه حق است میکنه. پس اگر حق بود پیامبر انجام میداد، و اگر پیامبر اون حق رو انجام داده است، قرآنی که کتاب حق است میبرد، چون که نیورده است انجام نگرفته است. نه اینکه انجام گرفته است نگفته است خدا، چون وقت حقی را نگفته است که به ما ظلم شده، یا پیامبر غیر حقی را گفته است که نعوذ بالله پیامبر غیر حق را بگه. حالا با این توصیف میبینیم که بعدم میگه آقا شما دیوونه یا این حرفا. میگه خدای خدا کار میخوای بکن. حالا خدا گفت چی؟ فاوحینا الیه انصنع الفلک باعیننا و وحینا فاذا جاء امرنا. اینا متن دونه درست کنیم. فاذا جاء امرنا و فارت تنور فسلک فیها من کل زوجین اثنین و احلکه الا من سبق علیه القول منهم. مفصل بحث رو در سوره هود داشتیم دیگه، تکرار نمی کنیم، نیازم نیست. خدا هم خودش تکرار نکرده، اشاره کرده. بیاد ما گفتیم که پس به کردیم به اون که یه کشتی بساز به اعیون نازیر نظر ما. کجا؟ وسط بیابون خوش، وسط کبیر. اینا خیلی حرف از اونجا سوره هود بحث کردیم که چرا اینا نکته داره. فاذا جاء امرنا، پس منتظر بمون کشتی بساز، امر ما میاد، سنت جاریه ما میاد، که نشونش چیست؟ فارت تنور، از تنور آب میقوله میاد بالا. چه کار کن؟ فصلک فیها، را بنداز به سوی اون کشتی، من کل زوجین اثنین، از هر زوج دوتا. یعنی یه نر و ماده کبوتر، این یکی، حالا چند تا؟ دوتا. یعنی دوتا نر و دوتا ماده. چه حکمتی هم توش هست، یه سری اینجا خوابیده است. و من کل زوجین اثنین و اهل که اهل دن فصلک فیها، اهل خودت هم را بنداز به طرف کی؟ کشتی. الا من سبق علیه القول، الا اونی که قول ما از قبل اومده است. سبق علیه القول یعنی فرمان ما اومده است که این اصلاح نشه. خیلی اذیت میشی، میخوان جلسه را به خاطر این بچه ترک کنی یا یه صلوات بفرستیم بلکه مکروه. بچه در مسجد آوردن مکروه است. بچه غیر ممیز در مسجد آوردن به فتوای همه بزرگان مکروه است. بفرمایید این خودی چرا یه مستحبی را با یه مکروهی زایم کن؟ احتمالاً به جهت که جلسه را میزنه دهم از حرام اینا میخته بالاتره، اما خود بچه که تقصیر نداره. اونایی که مسببن حتی قصدشون خیر است، خدا کنه که انشالله بتونن از طریق دیگه این رزقا گیرشون بیاد. معلومه که این بچه نمیخواد این مادرش از طریق این مسجد این رزق گیرش بیاد، بالاخره اون اومده برای ثواب و نتیجه قرآنی، خدا از طریق دیگه بهشون بده. بعد میفرماد که الا من سبق علیه القول منهم، الا این که یه عده‌ای را سوار کشتی نکن. کیا را سوار کشتی نکن؟ اونایی که ما قولمون را زودتر براشون تعیین کردیم، قول براشون سبقت گرفته است، یعنی دیگه اینا اصلاح شدنی نیستن. بعد میفرماد معلوم است که از قبل خلاصه خداوند داره قضیه رو محکم میکنه، میگه ای پیغمبر، ای نوح، راجع به ظالما با من صحبت نکنی ها. یعنی معلوم است که بعدن حضرت میخواد بگه پس بچه من و اینا که پس شده است جدیه. میگه نه، بلا تو خاطبنی فلذین ظلمو، اونایی که ظالمن، که از ظاهر آیه و بقیه قرآن منظور همون بچه حضرت نوح هست به طور اخص و شایدم همسرش به طور دوم، مرتبه دوم. میگه نه، اینا ظالمن و با من صحبت نکن. ولی بعد میگه انهم مغرقون، نگفت انهما، یعنی یا انهو، یعنی پس همه این ملت را من غرق میکنم. اینا داره کی میگه؟ اینا قبل از این که هنوز جریانی به وجود اومده باشه با. یعنی وقتی حضرت گفت که منو نصرت بده، بعد خدا گفت که شروع کن کشتی رو بساز و تمام جریان رو گفت و گفت و گفت، نگفت کی نمیاد تو کشتی از اهل تو، ولی گفت یادت باشه که یه عده ای از اهلت نمیان تو کشتی، اینا ظالمن، با من راجع به اینا صحبت نکن. بگذاریم. بعد میفرماد ادامه بحث است، فایز از توی تانت و من معک علی الفلک فقل الحمد لله الذی نجنا من القوم الظالم. وقتی سوار کشتی شدی و مستقر شدین در کشتی، خودت اون کسایی که با تو هستن، حالا این جملاتت باشه، حالا اینجا یه بحث انشاءالله اگه رسیدیم میکنیم، فقل الحمد لله الذی نجانا من القوم الظالم، حرفت این باشه که حمد خدایی را که ما را نجات داد از قوم ظالم. این یعنی چی؟ یعنی بینشت این باشه، تا بینشت اینه تو کشتی، بینشت این نباشه بیرون کشتی. خود بینش نجات دهنده است. تو این فکر کنی، یعنی شما چرا مثلا به نمازتون از تعین و به صبر و سلام از نماز کمک میگیرید؟ نماز زورش از هزار شمشیر بیشتره، به شرط که شما درست بخوانی. یعنی میگه وقتی سوار کشتی شدی باید اینا بگوی تا این بمونی، یعنی اعتقاد نافذ است. همینطور که شما میبینید یه مرتاض تمرکز میکنه روی موضوعی، شیشه را از دور میشکنه، یعنی بیش از این که زور بزنه فکر میکنه، یعنی فکر قدرت داره، وقت فکر توحیدی قدرت توحیدی داره، فکر توحیدی. یعنی این که می‌بینیم پیغمبر می‌فرماد که اگر اصحاب عیسی علیه السلام از یقین بیشتر، یقین از سنخ علم است دیگه، یقین از سنخ علم است، عقیده عالمانه را میگن یقین، یعنی علم شدید، یقین عقیده است، اما عقیده بدون نقص. وقت عقیده خودش چیه؟ علم کامل است. شما عقیده دارید خدا هست، یعنی یعنی قلبن علم قلبی دارید که خدا مثلا احد است. حالا میفرماد حضرت که اگر اینها یقینشون بیشتر بود به جای اینکه رو آب حرکت کنن را برن تو هوا را میرفتن. یعنی چی باعث شد اینا تو هوا را برن؟ عقیده. عقیده قدرت هست، عقیده قدرت میاره. برای همین هم که دارین در باز قرآن که میفرماد به اسم خود، بسم الله، به اسم خدا کشتی حرکت میکرد و به اسم خدا وامیساد. یعنی بسم الله که با یک عقیده روحانی نوحی گفته بشه خودش قدرت هست. میگه موتور نمیخواد کشتی که بره، خب بسم الله موتوره. یعنی خودتون امتحان کنید، شما گاهی بکشید خودتون یه فکر باطل رو نمیتونید از ذهنتون بیرون کنید، بلندشین به نماز اعتماد کنید، از نماز کمک بگیرید. استعینوا بالصبر و الصلاة. صلات صبرم امام معنی کردن یعنی روزه، امام معصوم معنی کردن یعنی روزه، یعنی به روزه و نماز استعانت کنید، طلب کمک بگیرید. حالا شما نماز را با این دید بخونید که خدایا من تمام ذهنم را متمرکز میکنم، این عقاید رو تکرار میکنم، این عقاید علت بشه که این نتیجه رو من بگیرم. میگیرید میگیرید به اندازه همتتون. برای همین هم میفرماد وقتی سوار کشتی شدید شما انت و من معک علی الفلک، چی بگی؟ چی بگید؟ یعنی اینجوری فکر کنید، تا اینجوری فکر کنید تو کشتی. اگه غیر اینجوری فکر کنید مثل دشمنان خودتونن غرق میشن. فقل الحمد لله الذی نجانا من القوم الظالمین، اینو بگی. دیگه چی بگی؟ بازم داره و قول رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. اینم بگو پیغمبر، بگو که خود اینا رو بگو، اینا رو که بگی سالمی. عقیده است اینا، رب پروردگار، ربی بود است دیگه، پروردگار من. انزلنی منزلا مبارکا، یه جایی که نازل بشم و برکت داشته باشه، هر جایی نمیخوام نازل بشم. منزلن مبارکا، یه محلی که من نازل بشم کشتیم فرود بیاد با برکت باشه. بعد میفرماد و انت خیر المنزلین، و تو و انت خیر المنزلین، تو بهترین کس هستی برای فرود اومدن. اینجا خیر است نه یعنی یکی دیگه هم هست، یعنی خلاصه توی همش، یعنی تو بهترینی. خودمونم میگم نه نظر به غیر داریم، میگیم خدا اکبر است، نه یعنی یکی هم یا خود زور داره، خدا بیشتر زور داره. میخوام بگیم که همه بزرگی ها در تو است، همه فرودی که بهترین فرود باشه در تو است. میگه این عقیده رو بگو، فقول بگو، یعنی اگه بگی ما تو رو نجات میدیم. حالا تموم کرد، خدا اینجا ول کرد، اومد یه نکته گفت، این نفی ذالکه. تو این ذالکه دو تا کار شد، میگه در این جریان چه جریانی بود؟ یک، عده‌ای غرق شدن، عده‌ای نجات پیدا کردن. میگه در این جریان چیست؟ لآیاته، آیت هست برای شما، نشانه هست برای شما، قدرت تجزیه و تحلیل هست. و این کنا لمبتلین، و این که ما هم اهل امتحان، و این که ما هم امتحان میکنیم. جهان بی امتحان نیست، چون ماندن پوسیدن است. دوباره از اول، اگر بخوام یک کسی را بگیم رونده است، باید مسیری براش تعیین کنیم که برود. اگر اون مسیری که میخواد برود که برسد، خودمون برسونیمش، رونده است یا رونده دیگه نیست؟ دیگه رونده نیست. هل دقت بفرما، مبتلا، ابتلا کننده. امتحان یعنی چی؟ یعنی اون چه شی می، اون چه شخص می تواند بشود، شرایط شدنش را فراهم کنیم تا ببینیم می شود یا نمی شود، چه خدا ببیند می شود یا نمی شود، تا یا شخص اون چه که می تواند بشود و سرمایه خودش بکنه. یکی بگه که خب خیلی دقت کنید به این بحث، این بحث میشه، قرآن خیلی عمیق تر از این حرف هست. که آقا خدا که میدونه که مثلا ما بد میشیم یا خوب میشیم، ما بعد چرا ما را خلقمون کرد؟ خب حالا اگه خلقتون میکرد، خلقتون نمیکرد، حالا شما بد بودید یا خوب بودید؟ کی بدید؟ وقتی که شرایط بد شده و خوب شدن فراهم میشه شما بد بشید. خب حالا خدا که میدونه، خب خدا میدونه، حالا خدا که میدونه، حالا میخواد محاکمه کنه شما را، جز خوبا بذارید یا بدا؟ چون کاری نکردی. آقا شما که کاری نکردید، شما باید یه کاری بکنی تا معلوم بشه که شما بدید یا خوب. بله خدا میدونه، حالا خدا میداند که شما جز خوبا، حالا شما خوبی کردی یا نکردی؟
اشکال کاری نکردی. حالا چون من میدونستم که تو خوبی بعد تو خوبی، من که کاری نکردم که خوبم، یا من یا خدا مثلا فردا بگه که تو، من میدونستم که تو اگه میمدی تو این دنیا بد میشدی پس بدی، من که کاری نکردم، من که بدی نکردم، من بجاز شخصیتم نشده، چرا محاکمه کنن؟ علم خدا یه چیز است، امتحان دادن ما یه چیز دیگه، اینا اصلا دو تا بحث است. بله دوباره اتفاق بفرمایید. بناس رونده ای برود تا رونده بشود، یا رونده ای نرود رونده بشود؟ اون که فقط اسم است، مسمی نداره. کی ما رونده ای؟ وقتی بریم. فقط خدا باید چه کار کنه؟ کمک کنه که جاده ای باشد، پایی باشد که روندگی به ما نسبت داده بشه. میگه ما مبتلیم با ته، یعنی ما امتحان میکنیم، و این که کن اصلا سیاق جمله سیاقی تاکید است، یعنی حتما ما امتحان میکنیم. پس نظام ایجاد شده برای حضرت نوح و یارانش و دشمنانش نظام امتحان بود. چرا؟ چون بناست در کویر دنیا انسانها شروع کنن به کمال، برای اینکه کمال را شروع کنن به شرایط کمال فراهم بشه، برای اجبار در کمال فراهم نشه، شرایط همینطور خلق کنن. میگه پس این که ما امتحان کردیم، یه دی رفوزه شدن یه دی قبول شدن، پس نتیجه چی؟ نتیجه این که محال است جهان بدون امتحان باشد. یک محال است اگه انسانها متدین نشن بمانن این دو، و محال است جهت خلقت، جهت خلقت لغو باشد. چهارم محال از شرایط خلقت بی امتحان باشه. برای همینم در دستورات دینی داریم که نگوید خدایا ما را امتحان نکن، باید بگید خدایا امتحانت را بر ما آسان کن. جمله امیرالمومنین را ببینید صفحه 15 جزء بدون. حضرت علی علیه السلام در رابطه با این آیه فرمودند خداوند از این که شما رو جور کند ایمنی داده است، و من الله به ظلام للعبید، خدا به بنده هاش ظلم نمی کنه، جور نمی کنه، ولی از این که امتحانتان کند ایمنی نده که یه روز شما رو امتحان نکنه، و حتما امتحانتون می کنه. اصلا جنس اینه، شما به مجرد این که خدا یه بصیرت دونه یه امتحانتون می کنه، یا اون بصیرت حفظ می کنید یا از دست می کنید، دوباره یه نعمتی میده امتحان می کنه. اصلا بودن با امتحان جهت می گیره. بنابراین اصلا نباید ما دنبال این باشیم که تو این جهان جامونا گم کنیم. جمع بحث پس این شد که ما باید جایمون رو در زندگی پیدا کنیم. سوره مؤمنون به لطف خدا میخواد جای انسان رو در کل زندگی بهش بده. در دوباره این منحنی ها رو برای من با من بیان، یعنی تا اینجا اگه دقت کنیم ما چهار منحنی گذرونده، دوباره میشه منحنی پنجم. یعنی تو این سوره در دل هر موضوع یه موضوع خوابیده است، ولی همش دوباره برمیگرده به چی؟ که مؤمنون فقط رستگاره. قد افلح المؤمنون، نسألو که بند او که یا الله 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 یا الله.